مبحث مهدویت، اقسام غیبت، غیبت صغرا و غیبت کبرا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين والصلاة والسلام على سيد خلقه وأشرف رسله أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله وحجته على الناس أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث امامت خاصه که پیرامون زندگانی پربار حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا شروع به سخن کردیم، مطالبی رو خدمت عزیزان به عرض رسوندیم که با لزوم شناخت و اثبات وجودی اون بزرگوار از طریق قرآن کریم و روایات این سخن آغاز شد و ادامه پیدا کرد. در جلسه گذشته رسیدیم به اینجا که چرا اون بزرگوار غیبت کردند و مانند پدران بزرگوارشون در بین مردم ظاهر نبودند، آشکار نبودند و مردم نمی توانستند و در حال حاضر هم نمی توانند آن حضرت را ببینند. علت این مطلب رو هم عرض کردیم، جواب این سوال رو دادیم. نتیجه بسیار مختصری که از این سوال و پاسخ گرفتیم این بود که کار پروردگار متعال کار حکیمانه ای بوده و هست و خواهد بود و وقتی که ما تا حدودی به گوشه هایی از این حکمت میرسیم میبینیم که تاریخ هم همین رو به ما، همین مسیر رو به ما نشان میده. یعنی هیچ راهی برای اون بزرگوار جز غیبت کردن باقی نمانده بود و اگر میخواست که اون حضرت غیبت نکنه، اون بزرگوار هم الان چند صد سال بود که مانند پدران بزرگوارش به شهادت رسیده بود و نمیگذاشتن که اون حضرت حکومتی تشکیل بده و زنده باش. و برای ماندن دین پروردگار و اون چرا که پروردگار متعال اراده فرموده که از مسیر طبیعی این دین رو نگه بداره به استثنای مواقعی که نیاز به معجزاتی هست، در اکثر موارد این هست که از مسیر طبیعی مردم امتحان خودشونو پس بدن، ببینن که درست کی هست، نادرست کیه و سره از ناسره در واقع شناخته بشه. این بود که راهی جز غیبت کردن برای حضرت ولیعصر باقی نبود در واقع. ولذا اون بزرگوار از بد و تولد زندگانی پنهانی داشت، بلکه قبل از تولد هم عرض کردیم که زندگانی پنهانی داشت، حتی حملش در رحم مادر یک حمل پنهانی بود، یعنی هیچ کس نمی دانست که والده مکرمه اون بزرگوار به اون حضرت حامله هستند و باردار هستند و این بر هیچ کس، حتی عمه بزرگوار امام عسکری علیه السلام هم که حکیم خاتون سلام الله علیها بودند آشکار نبود. در یک شبی عرض کردیم که امام عسکری علیه السلام عم فرمودند به حکیم خاتون که شما امشب اینجا باشید که خبری می شود و ایشون با تعجب پرسیدن چه خبری؟ فرمودند همون خبری که ما و شما به دنبال اون هستیم، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها کودکی رو که ما در انتظارش هستیم به دنیا می آورن. ایشون سوال کردن که آثاری از به دنیا آوردن این کودک در نجس خاتون سلام الله علیها نیست. حضرت هم توضیح دادن که نباید باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر چنین باشه در واقع اینها یعنی حاکم وقت ظالمین و ستمگران میان و این کودک رو از بین میبرن و اونها دشمن این کودک هستن و دشمن اهل بیت هستن. خب این توضیحات رو دادیم، رسیدیم به اینجایی که خب آیا همین غیبتی که الان ما دوچارش هستیم که حضرت حاضر باشند و ظاهر نباشند، فرق بین حضور و ظهور رو هم عرض کردیم، گفتیم آیا این غیبت در بد و امر هم به همین صورت بوده؟ جواب دادیم خیر، بلکه در بد و امر غیبت سبکتری بوده است، بعد تبدیل شده است به غیبت سنگینتری و گفتیم که در این مجلس و در این جلسه توضیحاتی پیرامون اقسام غیبت خدمت عزیزان عرض میکنیم. اما بحث این جلسه که اقسام غیبت هست، حالا ما در فراز قبلی گفتیم اقسام غیبت کردن، یه وقتی در ذهن دوستان میاد که این غیبت کردنی که اصطلاحی است، یعنی پشت سر کسی پنهانی صحبت کردن، اگر با اون اشتباه میشه من عذرخواهی میکنم، میگم اقسام غیبت امام از ارواح نافدا. غیبت اون بزرگوار بر دو قسم تقسیم میشود، یک غیبت اولیه‌ای دارند و یک غیبت ثانویه. غیبت اولیه اون حضرت رو بهش میگن غیبت اصغر یا غیبت سقرا، که از نظر ادبی غیبت سقرا صحیحه چون غیبت خودش مؤنث هست، و غیبت دوم رو هم گفته میشه که غیبت اکبر یا غیبت کبرا. غیبت اول غیبت کوچکتر، غیبت زماندار، یعنی یک ابتدایی داشته و یک انتهایی داشته. غیبت دوم ابتدایی داشته، انتهایی هم دارد، لکن انتهاشو مانند غیبت صغرا ما نمیدانیم که چه زمانی هست. از انتهای غیبت کبرا ما اطلاعی در دست نداریم. کی غیبت کبرا به سر میرسد و به پایان میرسد ما خبر نداریم. اما توضیح هر کدوم از این غیبت ها که عرض کردیم، در مورد غیبت صغرا با اون توضیحاتی که در جلسه گذشته و مختصری در این جلسه خدمت دوستان عرض کردیم، این رو هم بهش اضافه می کنیم که در زمان امامت امام علی النقی علیه آلاف و تحیت و سنا، امام دهم، حضرت بر اساس دانایی های خودشون و اون چرا که از مغیبات اطلاع داشتن و خداوند متعال به اون بزرگواران توسط پیامبر اکرم و پدران گرامشون به اون حضرت اطلاع داده بودن، می دانستن که نوه اون حضرت یعنی فرزند امام عسکری علیه السلام که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه، مانند 11 امام قبلی نخواهد زیست، زندگانی نخواهد کرد، ظاهر نخواهد بود. بر اساس اراده حکیمانه پروردگار متعال زندگانی اون حضرت با غیبت‌هایی همراه خواهد بود، ولذا با دانستن این مطلب که این علم در نزد اون بزرگوار بود یعنی امام دهم، خود امام دهم شروع کردن به کمتر دیدار کردن و کمتر دیدار داشتن با مردم. گاهی اوقات هم میشد که امام دهم، امام علی النقی علیه السلام، از پشت پرده با مردم صحبت میکردن. چرا؟ برای اینکه مردم کم کم عادت بکنن به این که با یک امامی روبرو خواهند شد که اونها اون امام رو کمتر خواهند دید و اون امام کمتر ظاهر خواهد شد برای اونها، و امامی هم هست که مجبوره که از پشت پرده با اونها سخن بگه. این آمادگی ذهنی برای مردم ایجاد بشه. امام علی النقی علیه السلام این کار رو میکردن. بعد مردم سوال میکردن که یا ابن رسول الله شما برای چی این کار انجام میدین؟ مثل پدران گرامیتون چرا دقیقا حاضر نمیشین؟ ظاهر نمیشید؟ عادی نیستید مثل پدران گرامتون؟ چرا اینگونه عمل میکنین؟ اون حضرت در جواب میفهمودن که برای اینکه به شما بگویم که من نوه ای دارم، در واقع فرزندی دارم که فرزند پسرم هست و اون مهدی موعود هست، کسی است که همه دنیا در واقع منتظر او خواهد بود روزی که بیاید زمین رو پر از عدل و داد کند پس از اینکه پر از ظلم و جور شده باشه. اون زندگیش به این صورته که من دارم عمل میکنم و به شما دارم میآموزم و میفهمانم که باید آماده بشوید برای درک یک امامی که آخرین امام هست، حجت بر خلق هست، خاتم الاوصیا هست و زندگانیش به این صورته که از پشت پرده با شما سخن میگه، کمتر ظاهر میشه، کمتر با شما مجلس دیداری خواهد داشت و از طرق مختلف در یک مدت زمانی میتونید با او ارتباط برقرار بکنید. من میخوام به شما عادت بدم نسبت به این کار. این مطلب برقرار بود و ادامه داشت تا زمان شهادت امام دهم، امام علی النقی علیه السلام، و بعد از اون امامت امام عسکری سلام الله علیه که اون بزرگوارم دقیقاً بلکه بیشتر مانند امام علی النقی علیه السلام امام دهم با مردم رفتار میکردن و یه مقدار که خود حضرت حسب روایتی در میان عسکر، یعنی یک جای پادگان نظامی، حسب روایتی بعضیا گفتن بود که این اصلا خودش منتج به این میشد که مردم کمتر هم حضرت رو ببینن و چون حکومت هم همونطور که عرض کردیم حساس بود رو امام عسکری، چون میدونست اون کسی که میاد دنیا رو پر از عدل و داد خواهد بکنه فرزند امام عسکری هست و لذا اصلا اون حضرت رو کاملا قروق کرده بودن و محاصره کرده بودن. در چنین محاصره ای امام عسکری علیه السلام مجبور بود ارتباط با شیعیان برقرار بکنه. حالا ببینید شما این مطلب مخصوصا میخواد مقدار زیادی از راه طبیعی هم باشه چقدر مشکل هست. به هر حال در زمان امام عسکری علیه السلام هم این مطلب ادامه داشت، یعنی حضرت از پشت پرده گاه گداری با مردم صحبت میکرد، همش دیدار حضوری نبود با مردم که ظاهر باشه، آشکار نبود، با رابطینی با مردم صحبت میکرد، کمتر مردم رو میدید، کمتر مردم اون حضرت رو میدیدن، با اون حضرت جلسه ملاقات داشتن، تا اینکه اون بزرگوار هم همونطور که عرض کردیم در سن 29 سالگی با سمی که حاکم وقت به اون بزرگوار خوراند اون حضرت رو به شهادت رسوند و اون حضرت شهید شد. خب جریانش رو برای شما عرض کردیم که امام مهدی علیه السلام در زمان خواندن نماز میت بر پدر بزرگوارشون در واقع حاضر شدن در سن حدوداً 5 سالگی و آغاز امامت ایشون، امامت رسمی ایشون که بعد به دست بگیرن سن 5 سالگیشون بوده، نه اینکه قبلش امام نبودن. خب قبلش هم که میدونید امام بودن، ولی زمانی که رسما دیگه حالا میخوان که خودشون امامت رو به عهده بگیرن و در واقع بعد از شهادت پدر در سن 5 سالگی بوده این مطلب. از همون سن 5 سالگی چون حاکم وقت معتمد عباسی برای دستگیر کردن اون جناب به دنبال اون حضرت بود و مأمورین زیادی رو گماشته بود که به محض اینکه خبری از اون حضرت بگیرن اون حضرت رو کتبسته ببرن پیش حاکم وقت، اگر چون بزرگوار کودک هم بودن و یا اینکه همونجا اون حضرت رو با شمشیر بکشن و به شهادت برسونن، لذا اون بزرگوار از بدو امر، یعنی از همون زمانی که رسماً امامت رو بر عهده گرفتن سن 5 سالگی، از همونجا شروع کردن در نوع اول غیبت، یعنی غیبت صغرا عمل کردن، یعنی با مردم به نوع غیبت صغرا دیدار داشتن. ظهورشون یک ظهور ناقصی بود، ظهور کامل نبود، حضور داشتن اما ظاهر نبودن به صورت کامل، ناقص ظاهر می شدن. از طرف دیگه هم چون مردم، یعنی شیعیان واقعی، میخواستن که با اون حضرت رابطه‌ای داشته باشن، سوالات خودشون رو بپرسن، استفتاءاتی داشتن، پرسش‌هایی داشتن، وجوهاتی میخواستن بدن به امام زمانشون، کارهایی از این دست داشتن، خب میخواستن رابطه هم داشته باشن دیگه. ولذا اون بزرگوار یکی از بزرگان شیعه که بسیار فرد موثق و معتمدی بود و دارای تقوای بسیار زیادی بود و اخلاص بسیار بسیار خوب، به نام عثمان ابن سعید. اون حضرت این فرد رو برگزیدن از میان شیعیان، به اون بزرگوار مأموریتی دادن. عثمان ابن سعید در زمان امام عسکری و امام علی النقی امام دهم علیه السلام هم با اجازه اون بزرگواران، یعنی پدر و پدر بزرگ امام زمان علیه السلام، با اجازه اون بزرگواران، اون این آقا یعنی جناب عثمان ابن سعید رحمت الله علیه، ایشون هم در همون شهر خودش، در همون محله خودش، با اجازه اونها وجوهات رو از مردم تحویل میگرفت، جواب پرسش‌های اونها رو میداد، هر جام در میماند میمد خدمت امام علی النقی میرسید، پرسشو مطرح میکرد، جوابو میگرفت، به شیعیان انتقال میداد، یا در زمان امام عسکری علیه السلام هم به همین صورت. ولذا امام مهدی علیه السلام هم همین فرد رو که معتمد پدر و پدر بزرگش بود، همین فرد رو به نیابت خودش انتخاب کرد. نیابت یعنی کسی که نائب مناب اون حضرت از جهت پاسخ دادن به پرسش ها، رسیدگی به امور و مشکلات شیعیان و اخذ وجوهات و زکات شیعیان که باید به دست امام زمان در زمان حضور و ظهور امام زمان چنین چیزی باشه، اخذ این زکات و اخذ وجوهات شرعیه که همون خمس باشه و امثال اینها. این فرد با شیعیان مستقیما ارتباط داشت، حکومت رو این شخص آنچنان حساس نبود، نمیدانست که اون نایب امام زمانه، میگفت اون هم یک حاکم، یک مرجع، مثل ما که میگیم مرجع تقلیدی، که حاکم شرعی است، یک کسی است که درسی خونده و اونجا نشسته، مردم میان به اون مراجعه میکنن، عیبی نداره، این که نمیخواد حکومت رو از ما بگیره و با ما سر حکومت که جنگ نداره، که اینم که بنا نیست که بیاد دنیا رو پر از عدل و داد بکنه که و با ما به مبارزه برخیزه. برازه باشه، داره یه گوشه درس میده، شاگردی تربیت میکنه، وجوهاتی هم مردم میگیره، عیبی نداره، بذاریم باش. برازه حکومت آنچنان کاری نداشت، البته نمیدانست که او در ارتباط با امام از ارواحنا فدا هست. او هم آدمی نبود که عرض به خدمتون که نعوذ بالله آدم حالویی باشه که بره بگه که من چی کاره هستم چه کاره نیستم. خیلی مخفیانه ارتباط با شیعیان داشت، سوالاتو میگرفت، میگو سوالات شما بدین، من اگر رسیدم خدمتون بزرگوار براتون دسته بندی میکنم، جمع میکنم، میارم پاسخشون میدم. ولذا خود عثمان ابن سعید وظیفه نیابت اون حضرت رو بر عهده داشت بنابراین همه این کارهایی که گفتیم به شیعیان مربوط میشد، این کارها رو پاسخگویی میکرد، وجوهات رو میگرفت، به اینها رسیدی میداد، سوالات اینا رو پاسخ میداد. اون سوالاتی هم که نمیتونست پاسخ بده، یا مثلا چیز خاصی رو پرسیده بودن، یا مثلا کسی دعایی میخواست اون حضرت در حق اونها بکنه، اینها رو بهشون وعده میداد، اسامی اینها رو یادداشت میکرد. و هر زمانی که اینها به یک حدی میرسید که حالا باید دیگه مثلا جوابش رو امام از ارواحنا فداه بدهند، خود امام از بر عثمان ابن سعید ظاهر می شدن. یعنی یه جای قرار باش می زشتن، یا می آمدن منزل عثمان ابن سعید، یا مثلا عثمان ابن سعید در جای دیگه بود، عثمان رو می دید، عثمان ابن سعید رو می فهمودن که مثلا پرسش هایی که کردن اینها هست، اینها پاسخشه، وجوهات رو به این مصارف برسان، کارهای دیگه، مشکلات دیگه که داشتن، مثلا فلان کس واسه بچه دار بشه، بهش بگو که سلام ما رو برسون، بگو من برات دعا کردم، فلان کس مریضی داره، بگو من برات مریضش دعا کردم. همینجوری این مسائل به همین صورت در تماس بود. حضرت هر وقت می‌خواستن اراده می‌کردن، اراده می‌فرمودن، ظاهر می‌شدن بر عثمان ابن سعید. شیعیان هم از اون طرف همون گونه که عرض کردیم در زمان امام علی النقی و امام عسکری علیه السلام به عثمان بن سعید رجوع می کردند، در زمان غیبت صغرا یعنی اوایل امامت امام عز ارواحنا فداه هم به عثمان بن سعید همچنان رجوع می کردند. عثمان رو آدم موثقی می دونستن. این عثمان، یعنی عثمان بن سعید رو داریم عرض می کنیم. یه وقتایی هم که کسی ایمانی نداشت به این فرد، یعنی عثمان بن سعید، یا ایمانش ضعیف میشد، میگفت از کجا معلوم که تو در ارتباط با امام زمان علیه السلام باشی؟ عثمان بن سعید به اذن پروردگار و به اجازه حضرت ولی از ارواحنا فداه معجزه ای یا امر خالق العاده ای برای اینها به دست اون بزرگوار انجام میداد و به اجازه اون بزرگوار انجام میداد، که اینها یقین میکردن که این از جانب خود امام از ارواحنا له الفداء هست. مثلا اینها اموالی رو میوردن، میگفتن از کجا معلوم که تو نائب امام زمان علیه السلام باشی؟ عثمان بن سعید با اذن حضرت ولیعهد ارواحنا فداء و اراده خدای تعالی در ذهنش میامد و به اینها میگفت که آقا شما چند تا کیسه الان همراهتون هست، تو هر کیسه ای چه مقدار پوله و اینها رو از چه کسانی گرفتید و مورد مصرفش چی هست، چقدرش زکاته، چقدرش خمسه، چقدرش مثلا مظلمه هست، ما بهش میگیم حالا مظالم هست، مثال داریم عرض میکنیم، وجوهات هم به هر حال طبقه بندی میشه دیگه، میگفت چقدرش اینه چقدرش اینه، اینا دیگه تمام این اطلاعات کامل به اینها میگفت، بدون اینکه اینا قبلا به عثمان بن سعید در این زمینه چیزی گفته باشن. ولذا اینها یقین پیدا میکردن که آقا این شخص ارتباط با امام زمانشون داره. خب خیلی جالبه که عثمان بن سعید با اتصالی که به حضرت ولی از ارواحنا فداه داشت، از حرام و حلال بودن اموال اینها هم صحبت میکرد. مثلا میگوی مالی که الان تو برای ما آوردی اصلا دزدیست، یا مال ربویست، یا این مال یتیمیست تو اشتی آوردی میخوای به عنوان وجوهات مثلا به ما بدی، اینو ما از تو مثلا نمیگیریم به این دلیل، اینو برگردون. اونها میدیدن اه این داره از یه چیزای خیلی عجیبی داره اطلاع میده و پشت پرده ایست که هیچ کس از اون اطلاع نداشته جز خود همون صاحب مال. به هر حال یقین پیدا میکرده که این عثمان ابن سعید از طرف امام زمان علیه السلام هست. با توجه به این که بازم تکرار میکنیم که امام عسکری و امام دهم امام علی النقی علیه السلام توصیق کرده بودن عثمان ابن سعید، یعنی به شیعان گفته بودن که این از طرف ما آدم موثق و معتمدی است، هر چی گفت شما گوش بکنید. این عمل ادامه داشت در این حال که خود امام زمان علیه السلام هم، دقت بکنید، خود امام زمان علیه السلام هم بعد از وفات امام عسکری در این حال که همین نائب رو که پدرش و پدر بزرگش این نائب رو به مردم توصیف کرده بود، خود اون حضرت هم اون عثمان ابن سعید رو به عنوان نائب خودش برگزید، در این حال خودش هم گاهی بر مردم ظاهر میشد، بر مردم عادی. همش این نبود که از طریق عثمان ابن سعید باشه، خودش هم ظاهر میشد، هر وقت اراده میفهمود یه جایی ظاهر میشد. هست شیعیان خاص اون بزرگوار رو میدیدن. سال 255 هجری قمری عرض کردیم که سال تولد اون حضرت بود. 5 سال شما بگذره میشه سال 260. در سال 260 امام عسکری علیه السلام از دنیا رفته. خب در سال 260 حضرت 5 سالشون بوده، امامت رو بر عهده گرفتن. در غیبت صغرا وارد شدن و شیعیان هم وارد شدن. خب خودشون ظاهر می شدن، نائبم به نام عثمان ابن سعید داشتن، درست؟ از سال 260 تا سال 280 عثمان ابن سعید که از زمان پدر بزرگ و پدر اون حضرت همچنان نائب این بزرگواران بود، نائب امام زمان علیه السلام هم بود. خود حضرت هم جایی ظاهر هم می شد، جایی هم اراده می فهمودن که ظاهر نباشن از طریق عثمان ابن سعید به مردم مطالب برسه، همونطور که عرض کردیم می رسید. تا سال 280 هجری قمری. از سال 280 هجری قمری به بعد به واسطه مرگ عثمان ابن سعید، خب دیگه اینجا عرض خدمتتون که میموندن شیعیان که به کی باید رجوع بکنن. صلواتی محبت بفرمایید تا عرض بکن. سال 280 هجری قمری سال وفات عثمان ابن سعید بود. عثمان ابن سعید از دنیا رفت. قبل از اینکه از دنیا برود، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به عثمان ابن سعید یک نامه ای نوشتن که اصطلاحاً گفته میشه به نامه های اون بزرگوار توقیع، که میگن توقیعات حضرت، یعنی نوشته های هست. یک نامه ای نوشتن، همچنین شفاهن هم به عثمان ابن سعید فرمودن حسب روایتی که تو در این سال از دنیا میروی، چه کسی به جای من خواهد بود یا ابن رسول الله؟ حضرت فرمودن کی؟ امام زمان علیه السلام. فرمودن به عثمان ابن سعید که فرزندت محمد ابن عثمان رو به جای خودت می نشانی، او می شود نائب خاص ما. ما از این به بعد کارهایی که داریم از 280 قمری به بعد به او خواهیم گفت که به شیعیان برسان. پس از سال 280 هجری قمری فرزند عثمان ابن سعید به نام محمد ابن عثمان نیابت خاصه امام زمان علیه السلام رو گرفت و به عنوان نائب خاص اون حضرت مطرح شد. همون کارهایی که وظیفه پدرش بود این فرزند دقیقا انجام می داد. این مطلب ادامه داشت تا 25 سال، ربع قرن، 25 سال محمد ابن عثمان نائب خاصه امام زمان علیه السلام بود تا سال 305 هجری قمری. نائب خاص حضرت در سال 305 هجری قمری محمد ابن عثمان آخرین سال حیاتش بود، که دیگه در این سال چند ماه از این سال که گذشته بود محمد ابن عثمان هم از دنیا رفت. او هم قبل از وفاتش کرارن به شیعیان توصیه می فرمود که بعد از من حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فردی را به نام حسین ابن روح نائب خاص خودشون انتخاب کردن و شما میتونید به ایشون مراجعه کنید. تا من زنده هستم خودم مطالب رو و موارد رو بررسی میکنم، اگر من مردم که امسال که سال 305 هجری قمری است من از دنیا خواهم رفت، شما بعد از مرگ من رجوع کنید به جناب آقای حسین ابن روح، حسین ابن روح نوبختی، به ایشون رجوع بکنید. ایشون هم اگر میخواید یقین کنید که نائب خاصه حضرت هستن و امام زمان خودشون ایشون رو به بنده دستور دادن که من به شما معرفی بکنم، شما میتونید از ایشون هم بخواید که اون معجزاتی که بنده و پدر بنده در زمان حیاتش برای شیعیان اون معجزات رو پدید آوردن و به وجود آوردن و آشکار کردن، ایشون هم همون معجزات رو خواهد داشت. یعنی بگید آقا ما این مال حرومه یا حلاله، از کجا آوردیم، چقدر، همه رو به شما خواهد گفت، که از این طریق بفهمید که اون واقعا نائب خاص حضرت ولی است، ارواح نافدا است. خب از سال 305 هجری قمری حسین ابن روح نوبختی سومین نائب امام زمان علیه السلام شد، نیابت با او شد. البته این حسین ابن روح در زمان تصدی محمد ابن عثمان به نیابت از محمد ابن عثمان این ور اون ور میرفت، جواب سوالای شرعی مردم میداد و عثمان، محمد ابن عثمان به دستور امام زمان به او اجازه داده بود که بره، مردم از راه دور نمیتونستن بیان، وجوهات اینها رو بگیره، زکاتشون رو بگیره، چیزهای دیگرشون رو، کارهای دیگرشون رسیدگی بکنه، مشکلات دیگرشون رو، او میمد اینها رو همه رو در اختیار محمد ابن عثمان قرار میداد. ولی وقتی محمد ابن عثمان از دنیا رفت در سال 305 هجری قمری، رسماً به دستور امام زمان علیه السلام نائب خاص اون حضرت شد. اینم جالبه که بدانیم و بدانید که نواب همدیگر رو انتخاب نمی کردن، نواب فقط و فقط به دستور امام زمان علیه السلام انتخاب می شدن. فقط مسئله پدری و پسری و این حرفا در بین نبود، رفیق بازی و باندی باشه و نه، هر کیو حضرت می گفت همون می شود نائب خاصه اون بزرگوار. از سال 305 هجری قمری تا سال 326 هجری قمری نیابت خاصه با حسین ابن روح نوبختی بود، یا همون حسین ابن روح که حالا بعضی نوبختی هم دارن که در ادامش ذکر کردن. این آقا یه حسن سلوک خاصی داشت، خیلی جالب بود که خیلی ها نمی دونستن، نه او، نه محمد ابن عثمان، نه عثمان ابن سعید، هیچ کدوم اینا رو مردم نمی دونستن، خیلی ها، که اینا نائب خاص امام زمانن. یک سری شیعیان می دونستن، اهل تسنن هم نمی دونستن که اینا نائب خاص امام زمان هستن. خیلی جالبه که مذاهب چهارگانه اهل سنت انقدر این آقای حسین ابن روح آدم خوش برخوردی بود و باسواد بود و خیلی قشنگ صحبت میکرد، خیلی آدم منطقی بود، یه حسن سلوک خاصی داشت، با همه کنار میبرد، میساخت، با همه که میگیم نه با زلمه و ستمگران اینها، نه با مردم عوام، عصبانی نمیشد در دست اینها، مشکلات اینها رو تا اونجا که میتونست برطرف میکرد، جواب سوالشون رو میداد، گرفتاریشون رو برطرف میکرد. خیلی جالب بود مذاهب اربعه اهل سنت بدون اینکه بدونن این نائب خاص امام زمان علیه السلام هست، میگفتن به هم که میرسیدن میگفتن، شافعی‌ها میگفتن آقا ایشون از ماست، من اینکه افتخار کنن و پوز بیان جلو اونای دیگه، میگفتن حسین ابن روح از ماست، این از بزرگان ماست. حنفی‌ها میگفتن نه خیر، این از علمای طراز اول ماست. اونای دیگه میگفتن نه خیر، ایشون از ما هست. هر کدوم بالاخره این رو نسبت میدادن به خودشون، افتخار میکردن به جناب حسین ابن روح، افتخار میکردن به این بزرگوار. اینقدر این آدم بار منش، طبع بلند، اخلاق حسنه و خوب بود و دستورات دین رو خیلی قشنگ انجام میداد و عمل میکرد و پیاده میکرد. در سال 326 هجری قمری ایشون از دنیا رفت، قبل از اینکه از دنیا بره به شیعیان اطلاع داد که آقا امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به بنده امر کرده که من فردی را به نام علی ابن محمد سموری یا سیموری، هر دو رو در روایات و تاریخ ذکر کردن، سیموری یا سموری، علی ابن محمد سموری، من ایشون رو به شما معرفی بکنم که ایشون بعد از مرگ من نائب خاص امام زمان علیه السلام هستن، هر کاری که شما با من داشتید از این تاریخ به ایشون مراجعه بکنید. خب ایشون شیعیان رو آماده کردن و در همین سال 326 هجری قمری از دنیا رفتن. وقتی ایشون از دنیا رفتن جناب آقای علی ابن محمد سموری نیابت خاصه امام زمان علیه السلام رو در دست گرفت. ایشون به خلاف اون سه نائب دیگه مدت نیابتش خیلی کوتاه بود، 3 سال بیشتر زنده نبود. در نیمه شعبان 329 هجری قمری ایشون هم از دنیا رفت. قبل از اینکه ایشون از دنیا بره، یعنی علائم مرگو که در خودش مشاهده کرد، در سؤالی از حضرت ولیعهد ارواحنا فدا ایشون پرسید که یا ابن رسول الله من با این بیماری که دارم، با این وضعیتی که دارم میمیرم یا زنده میمانم، وضعیت به چه صورته؟ 3 ساله که حالا نایب بوده. دقت بکنیم، حضرت بهشون یه نامه‌ای که حالا اون نامه رو خواهیم خون که گفتیم نامه‌های اون بزرگوار رو بهش توقیع میگن اصطلاحاً و جمعشون میگن توقیعات، حضرت در یک نامه‌ای به علی ابن محمد سموری مطلب رو خیلی واضح توضیح دادن که بعد از مرگ چه اتفاقی خواهد افتاد و الان که زنده هستی چه کار باید بکنی. من این نامه رو میخوانم. این توقیعی است که از ناحیه مقدسه، که توضیح ناحیه مقدسه رو هم عرض میکنیم که از این به بعد اگه ما تو بحث مهدویه درس کردیم ناحیه مقدسه، ناحیه مقدسه این از طرف امام زمان علیه السلام، این توقیعی بود که از طرف امام زمان علیه السلام به دست علی ابن محمد سموری رسید. توقیع به این صورت بود، یک نامه خیلی کوتاه و زیبا. بسم الله الرحمن الرحیم. ای علی ابن محمد سموری، خداوند برادران دینی تو را در مصیبت تو اجر عظیم کرامت فرماید. به درستی که در اثناء این 6 یوم، یعنی روز، در اثناء این 6 روز وفات خواهی نمود، پس جمع نما امر خود را و در کار خود آماده باش و به احدی وصیت نیابت ننما و به احدی وصیت نیابت ننما که بعد از وفات تو قائم مقام شود، به هیچ کس. به درستی که غیبت کبرا واقع گردید، پس مرا ظهوری نخواهد بود مگر به اذن خدای تعالی، و این ظهور بعد از این است که زمان غیبت طول بکشد و دلها را قساوت فرا گیرد تا پر شود زمین از جور و ستم، و زود است که می آیند کسانی از شیعیان من که دعوی مشاهده مرا می کنند، و زود است که می آیند کسانی از شیعیان من که دعوی، یعنی ادعای مشاهده مرا می کنند، آگاه باشید که هر کس پیش از خروج سفیانی و رسیدن به صیحه آسمانی دعوی مشاهده نماید، یعنی ادعای مشاهده نماید، پس او کذاب یعنی بسیار دروغگو و افترا زننده است. این نامه حضرت به علی ابن محمد سموری بود و سلام. مشاهده یعنی چی حالا؟ که هر کس در زمان غیبت کبرا از شیعیان من کسانی میان که ادعای مشاهده مرا میکنن، یعنی ادعاشون دعویشون که همون ادعا هست، یعنی چی؟ یعنی این که مشاهده از باب مفاعل است، یعنی این که ادعا میکنن آقا فلان کارو که انجام بدیم هر وقت بخواین هر جا باشین میتونین امام زمان علیه السلام رو ببینید و من آقای ایکس هر زمان بخوام امام زمان رو میبینم. حضرت فرمود این کذاب مفتر هست، افترا زننده هست و بسیار بسیار دروغگوست. اینو بهش میگن مشاهده. اما اگه کسی یه وقتی اومد آقا من امام زمان رو دیدم یه جا، این یابی نداره، راست و دروغش با خودش، تا زمانی که حالا بعدن بحث میکنیم نگفته که امام زمان پیغام میداد گفت به کیکه بدیم فلان، تا اون زمانی که این حرف رو نزد خب دیده خوش به سعادتش دید، بحثی نداریم. ولی مشاهده با دیدن فرق میکنه. دیدن که میگه یهو یکی میگه آقا من یه جایی امام زمان علیه السلام دیدم، همون علائم امام زمان هم داشت، یهو از چشم من پنهان شد، ابی نداره، راست و دروغش با خودش. اما اگر گفت من هر وقت بخواهم میتوانم امام زمان رو ببینم، اگه کاری داریم به من بگیم برم به امام زمان بگم، حضرت فرمود در زمان غیبت کبرا چنین شخصی کذاب مفتر هست. این نامه تا همینجا تموم شد. پس او کذاب و افترا زننده است و سلام، نامه تموم شد. فردی که رفته بود پیش علی ابن محمد سموری از او سوال کرده بود که بعد از تو نائب خاص حضرت کیه، ما به کی باید رجوع بکنیم؟ علی ابن محمد سموری نامه امام زمان یعنی همون توقیع رو درآورد، به این فرد نشون داد، گفت این نامه رسیده برای من، اونم از شیعیان خاص بود. او یعنی همون راوی میگه من رفتم پیش علی ابن محمد سموری، میگه نسخه علی ابن محمد سموری رو از روش نوشتم، از روش نوشتم نامه امام زمان رو، از در خونه علی ابن محمد سموری خدا حافظی کردم آمدم بیرون. میگه روز ششم رسید، یعنی 6 روز از این واقعه که من او رو دیدم گذشت و این نامه رو نوشتم. نزد او رفتم دیدم در حالت احتضار هست، یعنی این که مرگ برای او دیگه نزدیکه. احتضار که دیگه هممون میدونیم چی هست. بهش گفتم که علی ابن محمد سموری، حالا یا خود راوی سوال کرده یا افرادی که اونجا بودن دورش جمع شده بودن، گفتن وصی بعد از تو کیست؟ علی ابن محمد سماری گفتش که خدای تعالی را امریست که باید آن را به اتمام برساند. این جمله آخر علی ابن محمد سماری بود، میگه خدای تعالی را امریست، یعنی کاریست که باید به اتمام برسونه، خودش باید به اتمام برسونه. میگه تا این جمله رو گفت چشمها رو بر هم گذاشت، علی ابن محمد سموری از دنیا رفت. آخرین جملهش این بود، اعلی الله مقام شریف. خب پس از زمان 260 هجری قمری که حضرت رسمن امامت رو بعد از پدرشون بر عهده گرفتن از سال 260 تا سال 280 آمدن، عرض به خدمتتون این که فردی را به نام عثمان ابن سعید، من خواهش می‌کنم شما جمع بزنید ببینیم که چند سال میشه این مطلب. 20 سال از سال 260 تا 280، 20 سال حضرت چکار کردن؟ نائب خاص خودشون عثمان ابن سعید قرار دادن. از 280 هجری قمری تا 305 جمع بزنید شما، آمدن فرزند اون فرد به نام محمد ابن عثمان رو نائب خاص قرار دادن. از سال 305 تا 326 هجری قمری فردی را به نام حسین ابن روح نائب خاص قرار دادن. از سال 326 هجری قمری تا سال 329 هجری قمری 3 سال هم فردی را به نام علی ابن محمد سموری به عنوان نائب خاص خودشون قرار دادن. درست؟ بعد از اون دیگه نائب خاصی در کار نبود. حضرت فرمودن دیگه مرا غیبتی است طولانی توقیعی نوشتن، دیگه نائبی نداشتن. چند تا نائب خاص داشتن؟ 4 تا. خب این 4 نائب خاص کلن محل نیابتشون و محل وفاتشون در بغداد بود و مزارشون هم امروزه در بغداد معروفه به نام نواب خاصه یا خاص امام عصر ارواح نافده. هر 4 تاشون هم ظاهرن یک جا دفن هستن اگر اشتباه نکنم. این زمانی که این بزرگواران یعنی این 4 نائب یعنی نواب خاص نیابت امام زمان رو بر عهده داشتن، این زمان رو اصطلاحاً بهش میگن غیبت صغرا. چرا؟ برای اینکه مردم به وسیله این نواب با امام زمان در چی بودن؟ در ارتباط بودن، اگرچه نمیدیدن حضرت ولی در ارتباط قرار داشتن، در ارتباط بودن، جواب سوالشون رو میگفتن، فلان مسائل دیگه وجوهاتشون مستقیم به دست امام زمان علیه السلام میرسید فلان. این زمان تموم شد، یعنی غیبت صغرا. آخرین نائب خاص علی ابن محمد سموری سال 329 هجری قمری از دنیا رفت. زمان غیبت صغرا چند سال شد؟ بله 69 سال شد غیبت صغرا. درسته؟ 69 سال غیبت صغرا طول کشید. از بعد از 69 سال یعنی سال 329 هجری قمری خب غیبت کبرا آغاز شد. غیبت کبرا فرقش با غیبت صغرا چی بود و چی هست؟ اینه که یک، در زمان غیبت کبرا ما دیگر هیچ نائب خاصی چی نداریم که با حضرت ارتباط داشته باشه، مشاهده کنه حضرت رو و ببینه حضرت رو به صورت مشاهده، هیچ نائب خاصی. نائب خاصا 4 تا بودن، زمانشون هم تموم شد. این یک. فرق دیگرش چیه با غیبت صغرا؟ غیبت صغرا 69 سال بود، یک ابتدایی داشت یک انتهایی داشت. غیبت کبرا ابتدایش چه سالی بود؟ سال 329 هجری قمری آغاز غیبت کبرای امام زمان علیه السلام هست، یعنی روز وفات، سال وفات علی ابن محمد سموری آخرین نائب خاص غیبت کبرا شروع شده. فرق دومش با غیبت صغرا اینه که انتهاش رو ما نمیدانیم، ولی غیبت صغرا رو هم ابتداش رو میدونیم، هم چیش رو، هم انتهاش رو میدونیم. درست شد؟ غیبت صغرا ابتدایش در واقع بوده از همون بعد به تولد امام زمان، یا حالا از همون سال 260 شما بگیرید یا 255 یا خود قبلش از زمان امام علی النقی علیه السلام، البته چون غیبت صغرا مال امام زمان علیه السلامه باید از زمان امامتون بزرگوار بگیرید، از سال 260 بگیرید تا سال 329. خب تا سال 329 ابتدا و انتهاش. غیبت کبرا ابتداش مشخصه، 329 هجری قمری انتهاش معلوم نیست. غیبت کبرا از اون موقع شروع شد، عرض به خدمتتون که تا الان ادامه داره و خدا میداند که تا کی ادامه داشته باشه. این مال غیبت کبرا. خب یک مسئله اینجا توضیح بدیم، بعد انشاءالله عوامل غیبت و علل و علتهای غیبت رو بذاریم برای جلسه آینده انشاءالله و جلسه بعد. اون سوال اینه، نائبین خاص امام زمان علیه السلام مشخصن. این که گفته میشه که آقا در زمان غیبت کبرا مراجع تقلید چه کاره هستن؟ در پاسخ میگن مراجع تقلید هم نائبان امام زمان علیه السلام هستن، وجوهات رو دریافت میکنن، پاسخ مسائل شرعیه مردم رو میدن و تقریبا همون کارهایی که نواب خاص میکردن. اما تفاوتشون چیه با نائبین خاص؟ تا تفاوتشون اینه که اینها رو امام زمان علیه السلام رسماً منسوب به این کار چی؟ نکرده. پس نائب خاص نیستن. نائب چی هستن؟ نائب عام هستن، نواب عام. تعدادشون هم مشخص چی؟ نیست. در هر زمان ممکنه 50 تا مرجع تقلید باشن، 70 تا مرجع تقلید باشن، 100 تا باشن، 10 تا باشن، 15 تا باشن، 5 تا باشن، مشخص نیست. پس مراجع معظم تقلید حفظهم الله تعالی در زمان غیبت کبرای حضرت ولی عهد نواب چی هستن؟ نواب عام هستن. کسی اشتباه نکنه با نائبین خاص بگه فلان مرجع محترم و معظم نائب خاص امام زمان، ارتباط با امام زمان داره. این نسبت بسیار ناروایی است و تهمت زشتی است که به اون مرجع معظم خدای نکرده زده بشه. حواسمون جمع باشه، نواب خاص مشخص بودن، نواب عامم در زمان غیبت کبرا مراجع معظم تقلید هستن که اینها مردم با این بزرگواران در تماس هستن و عرض به خدمتتون که همون جوری که نواب خاص عمل میکردن اینها هم تقریبا همونطور عمل میکنن. حالا چه کسی مرجع هست؟ واقعا مرجع اینا تو رساله های عملیه مشخص شده، شرایط مرجعیت رو نوشتن. ما هم انشالله حالا در بحثی سوای بحث مهدویت پیرامون این قضیه انشالله توضیح خواهیم داد. این تا اینجا، تا جلسه آینده راجع به علل و عوامل غیبت کبرا ما انشالله یک بحثی داشته باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
Yeah.